أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث حدیث خوانی ما در باب ایمان و کفر اصول کافی ابتدای جلد سوم اصول کافی است و در این بخش اول از باب ایمان و کفر امام علیه السلام فرمودند که خدای تبارک و تعالی مؤمن رو از طینت علیین آفریده و کافر رو از طینت سجین آفریده. این دو طینت و دو گل در هم آمیخته و مخلوط شده است و آدم علی نبینا و آلهی و علیه السلام از این طینت مخلوط آفریده شده است. پنج قول در این توجیه روایت مطرح شده بود که عرض کردیم بر اساس آیات قرآن و روایات هیچ جبری در روایت به چشم نمی خورد و همونطور که امام علیه السلام فرمودند لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین. عرض کردیم که خدای تبارک و تعالی سه نوع هدایت در مورد انسان اعمال کرده است. یک هدایت تکوینی است که فطرت الله التي فطر الناس عليها، کما اینکه در جمادات، در حیوانات و در نباتات هم این فطرت هر کدام به تناسب خودشون در جمادات و کرات و کهکشان ها و کائنات این هدایت تکوینی به عنوان نظم و در حیوانات به عنوان غریزه و در انسان به عنوان فطرت خداشناسی. دو هدایت تشریعی هم برای هدایت بشر به عنوان مکمل اون فطرت خداشناسی قرار داد. یک هدایت تشریعی عام که انبیا رو فرستاد، کتب آسمانی فرستاد و مردم رو دعوت به خداشناسی کرد. یک هدایت هم هدایت تشریعی خاص که یهدی من یشا و یضل من یشا. لذا گفتیم که یهدی من یشا و یضل من یشا رو کسی نگه جبره، این هدایت تشریعی خاص است. لئن شکرتم لعزیدنکم لئن کفرتم ان عذابی لشدید. کسانی که فطرت تکوینی رو خوب پاسخ بدن و فطرت تشریعی عام رو خوب جواب بدن، خدای تشویقی براشون گذاشته و اون تشویقی هدایت تشریعی خاصه. لذا یهدی من یشا هدایت تشریعی تشویقیه و یضل من یشا هم اونهایی که کفران نعمت کردن، به هدایت تکوینی اعتنا نکردن، به هدایت تشریعی عام هم بی اعتنایی کردن، عدل خدا اقتضا میکنه یه پسکلهی به اینها بزنه. ان عذابی لشدید. پس کله زدن خدا و حق خداست. چرا؟ برای اینکه این همه نعمت به این انسان داده، حق داره مطالبه کنه. در مقابل این نعمت ها حق داره خدا بگه این راه برید اون راه نرید، و وقتی که سرپیچی کردن پس کله بخورن، پس کله شون یذل من یشاء، و این عین عدالت. خب ما دو تا روایت رو بیان کردیم، سه چهار تا روایت دیگه در همین بخش اول باب هست که همش همین مطلب رو میخواد بگه. و عرض کردیم اگر پیامبر فرمود از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، اینم معناش همینه، یعنی خدای تبارک و تعالی اولا ان یجری الامور الا به اسبابها، بالاخره پدر و مادر راه شقاوت رفتن، بر اساس شریعت زناشویی نکردن، این نطفه زمینه فساد درش ایجاد شده. اولا ان یجری الامور الا به اسبابها، یعنی این که اون پدر و مادری که با طهارت لقمه میارن، با اون پدر و مادری که با شقاوت و دزدی لقمه میارن، اینا یکسان نباشن، ما تساوی، حتی عدالت به معنای جامعه بی طبقه را ولو کلمه توحیدی بهش بچسبونید قبول نداریم. بی طبقه معنا نداره، که طبقات بر اساس اسباب و علل شکل میگیره، بنابراین اون شقی با لقمه شقاوت بچش هم زمینه فسادش بیشتره. یکی از آقایون گفت که آقا این در حق بچه ظلم شده، عرض کردیم نه، اونم افضل الاعمال احمزها، اون که زمینه فساد رو پدرش در نطفش بیشتر کرده، این هدایت تشریعی چه عامش چه هدایت تکوینی برای این هست، و اگر این راه به پذیره ولو صدمه میخوره اذیت میشه، مثل اینه که به یه بچه بگی از یه سربالایی برو بالا، اما خدا جبران کرده، چون افضل الاعمال احمزها. هیچ جای تشکیلات خلقت بویی و رنگی از بی‌عدالتی شما نمی‌بینید. حالا روایت سوم، این خلاصه مطالب بود، چون بعضی از عزیزان جدید آمده اند، ما در چند جلسه راجع به این جبر و تفویض و این روایت اول صحبت کردیم. حالا جناب آقای ولایتی هم نماینده جلسه گفتن که بعضی آقایون این هفته آمدن، امکان داره به اون 20 جلسه نرسه، آیونی هم که این هفته اومدن ثبت نام بشن، کسریشون رو که 20 جلسه نمیشه نوارای قبلی رو ببینن، چون نوارای قبلی خیلی راه گشاست. این بحث جبر و تفویض بحث روز جامعه فرهنگی دنیاست، اون نوارا رو ببینن، اون وقت این نقص و ناقصی 20 جلسهشون حل بشه. روایت سوم، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن صالح ابن سهل. صالح ابن سهل رو در توثیقش تأنی دارند، یعنی روایت از نظر سند صحیحه نیست و اشکالی هم نداره، به خاطر اینکه اینا یک مبحث حکم الزامی برای شما نمیخواد درست بکنه، اینا یه مباحث فرهنگی است، یک مباحث پیرامونی اسلام هست، شما نمیخواد یک حکم الزامی باش بفهمید که بگید روایت صحیحه نیست عمل نمی کنم بهش. زمینه این که ما اثبات کردیم که این روایات دلالتش منطبق بر آیات و روایاته، و علاوه بر این تعداد این روایات زیاده، چون تعداد زیاده به حد استفاضه و تواتر میرسه و مشکل سندش رو حل میکنه. ولی به هر صورت بدانید که صالح ابن سهل توثیق چندانی ندارد. قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام جعلت فداک، به امام صادق علیه السلام میگه گفتم که فدای شما بشوم، من ای شیء خلق الله عز و جل طینة المؤمن، از چه چیزی و چه خمیر مایه‌ای خداوند عز و جل سرشت مؤمن و ماهیت مؤمن رو خلق کرده است؟ فقال علیه السلام من طینة الانبیا فلم تنجس ابدا، یعنی همون گلی که انبیا از اون خلق شدن، از همون گل این انسان مؤمن هم خلق شده، که تو روایات قبل عرض کردیم منظور اینه که بستر خوبی و بستر راه شقاوت و راه سعادت در اون گلی که ابوالبشر حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام خلق شده، این بسترها وجود داره. مؤمن اون زمینه سعادت را طی می کند، لذا میگه از سرشت انبیاست. فلم تنجس ابدا، کسی که اون سرشت انبیا و زمینه‌ای که انبیا رفتن رو قبول کرد، این دیگه خدا تضمین میکنه و به آلودگی ها مبتلا نمیشود. فلم تنجس ابدا، یعنی آلوده به آلودگی های روحی نمیشود. خب دلالت خوبی است، مطابق آیات و روایات، ولو روایت ضعیف باشد تسامح در ادله سنن رو شما داشتید، در جایی هم که حکم الزامی نیست مشکلی نخواهید داشت. محمد ابن یحیی و غیره ان احمد ابن محمد و غیره ان محمد ابن خالد، این روایت رو مرحوم کلینی میگه دو نفر نقل کردن، هم محمد ابن یحیی نقل کرده هم غیر محمد ابن یحیی. احمد ابن محمد هم احمد ابن محمد نصر بزنطیه، این ثقه است. محمد ابن یحیی ثقه است، احمد ابن محمد هم ثقه است. محمد ابن خالد رو اقوال مختلفی است، بعضی گفتن که ما در بررسی هامون به نتیجه رسیدیم که ثقه است، ولی ما اگر نه نه اون نیست، مشترکه، محمد ابن خالد مشترکه یکیشون، ولذا گفتن چون این ما نمیتونیم قرص و محکم حرف بزنیم باید احتیاط کرد. اما مشکل روایت محمد ابن خالد فقط نیست، بلکه اون راوی دیگر یعنی آخرین راوی اون هم مشکل داره، ابو نهشل توثیق نداره اصلا، یعنی در محمد ابن خالد که مشترک بین چند نفره، بعضی رو توثیق کردن، بعضی رو گفتن کذاب و قال، بعضی رو گفتن که اصلا مجهول مشترکه، اما ابو نهشل رو اصلا گفتن این وثاقت نداره، بنابراین روایت از نظر سند ضعیفه. دلالت مشکلی نداریم ما، چون روایات دیگر هم در این باب داریم. قال حدثنی محمد ابن اسماعیل ان ابی حمزت سومالی تو بعضی نسخه ها دارد ابی حمزه، در یک نسخه دارد سومالی. ما همین نسخه که سومالی داره، این اشاره به اینه که اونجام که کلی گفته سومالی منظور بوده، بطائنی منظور نبوده، چون بطائنی مشکل دارد، بطائنی رو گفتن کذاب بوده، اما سومالی خب میدونید دیگه از اصحاب امام بوده و هیچ مشکلی ندارد. سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ان الله عز وجل خلقنا من اعلا الیین. میگه از امام باقر علیه السلام، ابی حمزه سومالی میگه از امام باقر علیه السلام شنیدم که حضرت میفرمان که خلقنا من اعلا الیین، خدا ما را از اعلا یعنی از تین الیین خلق کرد. این بیان روایات قبل این روایت رو تبیین میکنه. و خلق قلوب شیعتنا مما خلقنا من. قلوب یعنی روح، قلوب اینجا منظور روحه، روح و جان شیعیان ما رو هم از اون تینت الیینی که خدا ما را خلق کرد ازش خلق کرده. و خلق ابدانهم من دون ذالک، بدنهای شیعیان ما رو هم از پیرامون همین تینت خلق کرده است. و قلوبهم تهوی الینا یعنی تمیل الینا، روح و جان شیعیان ما میل به ما دارد. تهوی ای تمیل، لأنها خلقت مما خلقنا، چون که این شیعیان خلق شدن از همون تینتی که ما خلق شدیم. ثم تلا هذه الآیه، بعد امام علیه السلام این آیه رو خوندن، کلا ان کتاب الابرار لفی الیین و ما ادراک ما الیون کتاب مرقوم یشهده المقربون، که سوره مطففین آیه 18 است. و خلق عدونا من سجین، آیه که معناش مشخصه برای همین معنا نکرد. و خلق عدونا من سجین، امام فرمودن دشمنان ما را از اون تینتی که از آتش و جهنم و بوی تعفن میده از اون آفرید. و خلق قلوب شیعتهم مما خلقهم منا، و خلق کرد روح و جان شیعیان، شیعیان یعنی تابعین ها، این اطلاق شیعیان یعنی من تبع، به حضورتون عارضم که عدونا، شیعت عدو یعنی من تبع عدونا، یعنی جان و روح تابعین دشمنان ما رو هم از همون تینت و سرشتی خلق کرد خدا که عدو ما رو خلق کرده بود، یعنی تینت سجین. و ابدانهم من دون ذالک، بدنهاشون هم از پیرامون همون سرشت بد خلق کرد. فقلوبهم تهوی الیهم، لذا میبینید روح و جان دشمنان ما و تابعین دشمنان ما تهوی الیهم یعنی تمیل و اله عدو بنا، یعنی تابعین دشمنان ما مسیر رو میرن که دشمنان ما رفتن. لأنها خلقت مما خلقو من، چون تابعین دشمنان ما خلق شدن از همون طینتی که خلقو عدو بنامه، خلقو نائب فاعلش به عدو برمیگرده، به اعدا برمیگرده. ثم تلا هذه الآیه کلا ان کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین، که همین متففین آیه 7 هست، 7 و 8 و 9 ده. خب بنابراین تا اینجا این چند تا روایت ولو سندش بعضیش مشکل دارد، البته تو این روایات یه روایت داشتیم صحیح بود. شما اگر برای استناد به یک مسئله فقهی، حتی این که مسئله فقهی نیست، اگر به در یک مسئله فقهی چند تا روایت داشتید یکیش صحیح بود بقیه صحیح نبود، بقیه میتونن مؤید اون روایت صحیح باشن. و این آیات چون استناد به روایات به آیات کرده و مدالیل و دلالتش دلالت روایت صحیح هست، این جبران ضعف سندش رو میکنه. یعنی وقتی میبینید مفاد آیه و مفاد این روایت یکیه، منوا ماوا فقل کتاب فخذوه و ما خالف کتاب فترهوه، بنابراین جبران میکنه این سندهای مشکلدار رو این دلالتها. معنای چی؟ بله درست، علت معلوله. بله. روایت رو گفتم مؤیده، نه دلاله. خب 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 این رو که ما جلسه اول و دوم پنبهشو زدیم. ببینید اجازه بدید، ما گفتیم که این که میگید اینا از این تینت اونا از اون تینت، واقعا مثلا الان اگه چند میلیارد انسان هست، چند میلیارد کپه گل خدا آورده اینا رو از این درست کرده؟ ملا لغتی که نیستیم که. بله خلاص. خب بابا علیت عرض میکنم بهتون، عرض میکنم شما وقتی که میگه این از این گل آفریده شده، یعنی یه تکه گل از گل انبیا آوردن؟ خب حالا اجازه بدید شما، من که فهمیدم اشکال شما رو، اشکال شما رو متوجه شدم. لأنهم خلقو یعنی چه؟ لأنهم خلقو من تینتهم، معناش اینه، یعنی خدای عزوجل زمینه سعادت و زمینه شقاوت رو خلطو فخلق منها، اینا که قبول دارید که زمینه شقاوت و زمینه سعادت رو در اینا قرار داد. بعد از این که قرار داد، انا هدیناه نجدین یا انا هدیناه سبیل، راه رو بهشون گفت، این راه کج، این راه راست. حالا وقتی که راه راست رو هدایت رو پیش گرفت، او وقت یهدی من یشا، یعنی اون ایصال الالمطلوب رو در اینها پیاده سازی کرد و حتی کار رو به جای رسید که اون انسان‌های با تقوای مسیر درست رفته رو حفظشون میکنه، بر اساس آیات قرآن حفظشون میکنه. حالا لأنهم خلقوا من طینتهم، پس معناش چیه بعد از این چند تا روایت؟ معناش اینه که اون زمینه سعادت رو اینا اخذ کردن. دیدید که اون روایت رو که فأخذوا الأربع و تركوا الولاية، یعنی اخذ کردن اون راه سعادت را. اون وقت تو روایت قبلی هم گفت فرق بین طینت و تراب تو این روایات همینه که چرا دشمنان رو تو بعضی روایات داره که من تراب، برای اینکه اینا چسبندگی نداره. یک روز میشه تو فرمانده دسته نظامی امیرالمومنین شمر، یه روز میشه دسته نظامی و فرمانده نظامی ابن زیاد، من ترابا. اما چرا گفت تینت؟ اینا همه تشبیه دیگه، چون تینت یعنی گل چسبندگی داره. این که میگه تمیل و الی یعنی میچسبونه خودش رو به ائمه. این که خلقو من طینتنا یعنی از گل ما خودشون رو میچسبونن به ما. اینا همش پر از استعاره و کنایه و خدا رحمت کنه اون قدیمی های حوزه رو متول میخوندن. تو متول همه اینا رو حل میکن. تو متول میگفت بابا وقتی میگه که از سعید و سعیدون فی بطن امه، این کنایه است، یعنی اون راه سعادت رقم خورده با این لقمه های پاک. لأنهم خلقوا من طینتنا، نه این که از همون گلی من آوردن اینم ساختن، یعنی اون ماهیت ما که صداقت و توحید و عبادت بود، اینا اخذو بالولایت، این ولایت رو اخذ کردن و چسبوندن خودشونو به ما. کسی که خودشو به ما بچسبونه ما حفظش میکنه. تمام این تحویل، تمام اخذوها، همه استعاره و کنایه است. لذا لعنه ها هم همینطوره، اینا که علت های صریح نی، اینا لعنه هم خلقو یا خلقو ابدان هم من دون ذلک، اینا معناش اینه، معناش این هست، میخواد بگه که اینها خودشون رو چسبوندن به دشمنان ما. علت این که راه کج را رفتن اینه که چسبیدن به دشمن ها. همین شم یه وقت چسبید به امیرالمومنین، صلاح و فلاح شد در صفه. یه وقت چسبون خودش رو به ابن زیاد، راه شقاوت رفت. اینا همه استعاره و کنایه است. بله بله، من گفتم این رو عرض کردم که این در سنن و احکامه. آیا در مباحث علمی و اعتقادی اینجا باید چه کرد؟ وقت عرض کردم بهتون اینجا سند ضعیفه، ما حکم الزامی نمیخوایم برای این استفاده کنیم، علم اعتقادی اعتقاداتمون رو میخوایم تصحیح کنیم، سند هم ضعیفه، نگاه میکنیم میبینیم مفاد این روایات مفاد روایت صحیحه قبله، و مفاد آیات و اصلاً برای پشتوانه این روایت امام به آیه استدلال کرده، بنابراین اصلا نگاه به سندش نمی کنیم. وقتی میبینیم دلالت دلالتیست که موافق کتابه میگیریم. بله اگر یک روایت صحیحی مخالف این روایت بود، او وقت باب تعادل و تراجیح رو مطرح میکنیم و پیاده سازه میکنیم. بله اگر شما روایت صحیح رو داشتید اینجا و این روایت و این روایت با روایت صحیح در تعارض بود، وقت میان روایت صحیح رو میگیریم. اگر هر دو صحیح بود اوثق هما را میگیریم. این دیگه در باب تعادل و تراجی مفصل عرض کردیم. خب روایت بعدی بله و فقلوبهم تهویه لأنها خلقت مما خلقو من ثم تلا هذه الآیه کلن. بله کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، درست در مقابل اون آیه قبل، و ما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین. بسیار ما همون گونه که عزیزمون اشاره کردن، عزیزان هر چون اینا مباحث اعتقادیه، هر کجا شبهه دارن حتما شبهه رو مطرح بکنن و ما هم در خدمتون هستیم. روایت 5 عدتون من اصحابنا، عرض کردیم عدتون من اصحابنا یعنی جمع کثیری از مشایخ مرحوم کلینی. خب وقتی میگه عدتون من اصحابنا، دیگه اینجا شما دنبال این سند این عده نرید، اینها قطعا توثیق دارن، چون در بین مشایخ مرحوم کلینی افرادی هم هستن که ما از نظر وثاقت قبولشون نداریم. ولی وقتی میگه عدتون من اصحابنا، این رو همه فقها ها حمله بر صحت میکنن و اون یکی دوتا استاد شاز دیگه غرق میشه در بین مشایخی که همشون دارای توثیق هستند. ام سهل ابن زیاد، سهل ابن زیاد رو خیلی مباحث در موردش هست. به هر صورت اقوال خیلی معدودی هست که دخه ایشون هم امامیون ثقتون، ولی اکثر رجالیون قبول نمی کنن سهل ابن زیاد رو. بنده خودم اگر در یک جایی بخوام یک مطلب انحصاری رو اثبات کنم، با روایتی که سهل ابن زیاد هست نمیپذیرم، مگر مثل اینجور جاها که ما روایت صحیح داشتیم، آیات قرآن هم داشتیم، حالا وجود سهل ابن زیاد سهله، این راحته این و زیاد ایراد نمیگیره. و الا سهل ابن زیاد اگر روایتی انحصاری بخواد یک حکم الزامی رو بفهمونه، بنده نمی کنن چون این کاری، ولو بعضی آیون میپذیرن با مصابهه رد میشن. بله عدتون من اصحاب ما ان سهل ابن زیاد و غیر واحدن، یعنی هم تعدادی از مشایخ ما از سهل ابن زیاد نقل کردن، هم کسانی که از مشایخ من نیستن آمده اند این روایت رو گفتن. انل حسین ابن الحسن، این حسین ابن الحسن رو توثیق کردن. نه این غیر واحدن عن الحسین نقل کرد. بله لذا بعد میگه هر دو اینا جمیعا، یعنی روایت رو ببینی، میگه عدتون من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، این یه طبقه روایت، بعد و غیر واحد عن الحسین ابن الحسن، اون وقت اونا که تو سهل ابن زیاد مشکل دارن این غیر واحدن رو آمدن گفتن اینم نزدیک به عدتون من اصحاب ناست، ولی بعضی از رجالی ها غیر واحد را به منزله عدتون من اصحاب نمیدونن، میگن غیر واحدن به اون قوت نمیرسه و نزدیک به ارساله. بنابراین در طریقه اول عدت من اصحابنا ام سهل ابن زیاد، تو عدت من اصحاب مشکل نیست، تو سهله. تو طریقه دوم غیر واحد عن الحسین ابن الحسن، تو حسین ابن الحسن اگر بنابر قولی که میگه ثقه توثیقش رو بپذیرید، تو غیر واحدنش ممکنه دوچار چالش بشید. حالا هر دو دسته اینا جمیعاً ان محمد ابن عرومه عرومه، محمد ابن عرومه توثیق نداره. یعنی شما این همه اونجا ور میرید به این روایت که یه جوری درستش کنید تو سهل ابن زیاد، وقتی محمد ابن عرومه میرسید این وثاقت نداره، یعنی وثاقت معتبره، و الا شما تو نرم افزار مرکز تحقیقات کامپیوتر نور وقتی بری بسیاری از اینا را میگه که و علی تحقیق از ظاهر انه ثقه، وقت وقتی میگیم که خب مستندات چیه، میبینیم مستندات نداره، بعد مثلا میبینیم شخصیت هایی مثل کشی، مثل شیخ طوسی، مثل نجاشی، اینا اومدن تجریح کردن، یعنی جرحش کردن. آخه یعنی چه که علی تحقیق علی ظاهر انه ثقه، وقتی این نجاشی جرحش کرد. ما نمیتونیم به این راحتی شیخ طوسی، علامه هلی، مثل نجاشی اینا جرح کنن بعد بیایم بگیم علی ظاهر و علی تحقیق انه ثقه. این کار کاره درستی نیست. من به اون عزیزان هم پیغام دادم، به دو جا پیغام دادم، یکی به همین مرکز هست که شما ارکان رجال میاد جرح میکنه، ببینید یه وقت جرح نمیکنه، شما میای تحقیق میکنی میگوی علی الظاهر و علی تحقیق انه هو ثقه. اما اگر واقعا آمدن و شخصیت های برجسته این رو جرح کردن به این راحتی، ما از شما که نمیایم بپذیریم که نجاشی رکن رجاله، رجال کشی و شیخ طوسی رکنه، هلی رکنه، اینا که مفتی مفتی جرح نمی کنن که. بنا به هر صورت، حالا ممکنه یک کسی بگه که اون آقا مجتهد بوده در رجال، بله مجتهد بوده، ما کاریش نداریم، برای خودشه دیگه، ولی ما اینطور نیست به این راحتی. ما کسی جرح نداره، هیچ جا تضعیف نشده، مهمل و مجهوله. این آقا بررسی کرد، رسید، کشف کرد این ثقه است، میگم طوری نیست. حالا ما هم ببینیم اعتماد به گفته این میتونیم بکنیم، یا راهی که این به این وثاقت رسیده ما بریم به این وثاقت میرسیم یا نمیرسیم. من میخوام شما حساس بشید، عزیزانی که در درس خارج رسیدن، اینجور نیست که هر کسی هر چه گفت بپذیرن ولو شیخ توس. الان شما اگر پایان نامه های سطح 4 رو بنویسید، سطح 4 اگر بنویسید، بیاد بگید که آقا نجاشی گفته، این صحیح، منم میگم صحیح، نمیپذیرن ازتون. شیخ علی بله، اما نجاشی رو به هر صورت من اینو عرض میکنم برای شما، من میخوام اینو بگم، میخوام بگم که یه وقت نه نجاشی نه شیخ طوسی اینا هیچ خدا توصیق نکردن، تجریح هم جرح هم نکردن. شما بررسی میکنی به وساقت میرسید برای خودتون حجت. منم اگر مسیر شما رو پیدا کردم و رفتم به وساقت رسیدم طوری نیست. اما حالا شما در کتب فقهی این عزیزان شما روایات رو دیدید میگن صحیحه، شما به گفته اونا اگه بگید صحیحه تو مصاحبه یه درس خاص و تو پایان نامه از شما نمیپذیرن، میگن صحیحه لازمش اینه که وساقت راویا رو بری بررسی کنی به نتیجه برسی. من اینو گفتم اگه شیخ طوسی بگید ازت نمیپذیرن، نه وساقت رو. بله شما اصلا وساقت راویا را به وساقت نجاشی، به توثیق نجاشی، به توثیق هلی، به توثیق طوسی در فهرست، به این توثیق ها میگید انه ثقته. نه نه گوش بدید ببین چی، من یه چیز دیگه دارم عرض میکنم، من چیز دیگه میگم. من میگم اگر روایتی را حتی شیخ طوسی حتی نجاشی آمد گفت این صحیح است، از شما نمیپذیرن اگه گفتی صحیح است. شما تک تک راویا را باید بری به وثاقتش برسی تا بتونی بگی صحیحه. من اینو دارم عرض میکنم و الا توثیقات رو که به همین توثیقات شما قبول کردی. الان شما یه روایتی رو که میگی صحیحه میگن 13 تا راوی داره، از کجا میگید اینا صحیحه؟ میرید میارید یکی 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 میگید این راوی رو نجاشی گفته ثقه است، اینا شیخ طوسی گفته، اینا هلی گفته، اینا همه ما به عدالتشون یقین داریم، شهادت دادن به توثیق. لذا از نظر من توثیق روات مسجله، لذا این روایت صحیح است. خب الان شما میتونید بگید روایت صحیح است، چرا؟ برای اینکه گفتی این 13 تا راوی همه توثیق دارن، توثیقاشون هم بالاخره از همین آقایون دیگه. اما اگر صاحب جواهر و حتی خود شیخ طوسی آمد یه روایت رو گفت صحیحه، مثلا ابن داوود، شما اومدی گفتی بله صحیحه ابن داوود، از شما نمیپذیرن، میگن برو وثاقت تک تک راویا رو بده. اینو من در عرض کردم. لذا توثیق نجاشی، توثیق کشی، توثیق مامقانی، توثیق طوسی، اینا همه محترم و میپذیریم. اما گفتن صحیحه باید تک تک راویا رو هم توثیقشون برامون ثابت بشه. خب حالا این دو گروه جمیعاً ان محمد ابن اورمه، محمد ابن اورمه مشکل داره، ان محمد ابن علی، محمد ابن علی مشترک، مثل بنو فضال. شما ابن فضال هر جا داشتید ابن فضال باید به اعتبار راوی از او و مرویون ان بری تشخیص بدی طبقاتش رو کشف کنی آ ببینی این ابن فضال، ابن فضال چون ابن فضال بنو فضال یکیشون موثقه، حالا خیلی کم گفتن ثقه، گفتن موثقه، غیر امامی عادله یکیشون رو گفتن، بقیه رو همه رو جرح کردن، بعضیشون هم ممدوح هم، بعضیشون هم مذکور هم. یعنی اسم آمده اما مهمله، هیچ نظری براشون داده نشده. نه میگم پنج تا، یکیشون موثقه، چهار تاشون یا جرح دارن یا تضعیف شدن یا مجهولن. حالا این پنج تا که بنو فضالن، اگر جای ابن فضال شما پیدا کردی به اعتبار راوی که از این نقل میکنه یا راوی که این ازش نقل میکنه اگه تونستی تشخیص بدی این همون ابن فضال موثقه، روایت شما میشه موثقه، صحیح هم نمیشه. اما اگه نتونستی تشخیص بدی این روایت ضعیفه. مثل اینجا محمد ابن علی ما چند تا داریم؟ بله چند تا داریم و اینها مشترکه، بعضیشون اصلا مهمله، بعضیش مجهوله، بعضیش هم گفتم کذابون قال. خب وقتی اینطور شد نمیتونه. اسماعیل ابن یسار، بله نداره، سقه نداره، بله بله، منتها بعضیش مهمله، بعضیش اسم فقط آوردن، بعضی را با قیودی که بعدش آوردن گفتم که مثلا این جرحش کردن، تضعیفش کردن، نتیجه همش میشه روایت ضعیف. من میخوام این مشترک ها رو متوجه کنم عزیزان رو که این مشترک ها اگر به اعتبار راوی ان و مروی ان، شما تو خود نرم افزار ببینید راوی ان دارد، مروی ان دارد و طبقات دارد، اگر با اینا تونستید تشخیص بدید که این کدومه و یکیش بالاخره ثقه بود روایت صحیحه، موثق بود روایت موثقه، البته در صورتی که بقیه راویارم شما بتونید، بله. خب روایت وقتی، یه نکته خدمت شما عرض کنم برای اینکه معطل نشید تو روایات، شما اگر یه روایتی 13 تا راوی داره یکیش، وقت همه رو میخوایی بررسی کنید دیگه، در مباحث فقهی میخوایی بررسی کنید، همینجور که بررسی میکردی یکیش که رسیدی این ضعیف شد، اصلا بقیه رو ولش کن، یعنی خودتو گرفتار نکن، یعنی میخوام قوای شما صرف یه روایت نشه. شما روایتی که 13 راوی داره اگر یکیش ضعیف بود دیگه بقیه رو اصلا ولش کن دیگه، بگو روایت ضعیف است، ولو بقیه درست باشن این یکی مشکل داره. بله یه وقت شما اصحاب اجماع این افراد، لا یروون الا عن ثقاتن، اون حسابش جداست، اونو مبنادون باید ببینیم چیه. اگر مبنادون این بود که این لا یروون الا عن ثقه مثل ابن ابی عمر، روایت هم مرسله نبود به نظر من، ما بعدیا اصلا بررسی لازم نیستش. یعنی چه؟ نه دیگه، یکیش که مشکل داد بود روایت ببوس بزه کن، اصلا بحث همینه دیگه. آخه شما یعنی خوش دنیاد اونجوری، و الا قانون اینو نمیگه، قانون این رو ببین. شما روایت یعنی چه؟ روایت یعنی این آقا از این آقا، اون آقا از اون آقا. حالا اگر یکی اینا کذاب شد میتونی استناد به این روایت بخونی؟ آقا جان یکی کذاب شد، ببین شما 10، آخه میخواد بگید امام، اگر یکی اینا دروغ گفته باشه میتونه به دروغ تمام بعدیا رو ردیف کرده باشه. مثلا شما مثلا روایت رو برسی به علی ابن بابوی، بعد از علی ابن بابوی اینجا هستی، بطائنی اینو گفته باشه، حالا بعد از بطائنی 8 تا راوی خوبم باشه، شما از کجا میتونی بگی بطائنی دروغی نگفته اینا گفتن؟ یعنی چه نباید نقل کرد؟ بابا این دروغگو بوده نقل کرده، نباید. یعنی چه؟ آقا ابی حمزه بطائنی کذاب بوده، خب؟ حالا این که چرا نقل کردن؟ اونو که ما گفتیم به قول آقا پنبش هم زدیم، گفتیم بعضی کتب روایی مثل بهار میخواسته همه را جمع کنه که دیگه کسی روایت جعلی درست نکنه، چرا که اونا مبنا داشتن، مرحوم مجلسی مبنا داشت اینجور کرد، نگید چرا نقد کردن، اونا دلیل داشتن نقد کردن، اما شما چرا میپذیری؟ تا بطائنی درست بوده، بطائنی کذابه، از 8 نفر از امام نقل میکنه. خب وقتی کذابه به جا 8 تا 30 تا راوی رو به دروغ میتونه بگه، شما نمیتونه نقل کنه. بله؟ شاید شاید و اگر و اینا رو میگن کاشتن هیچی در نیمه و شاید از این احکام شایدی هم به پا جای نگیم. نه حجت، بله. حالا اینا که ببینید، ما دو تا جلسه وقتمون رو که حرون نکردیم، شما نبودید اون موقع، جلسه اول و دوم رو حدیث خانی رو شما ببینید، ما این حرفا رو اونجا زدیم برای اینکه اینجا نزنیم دیگه. آقا جان من که نمیگم میخواست جان، من که نگفتم کلینی میخواست کار مجلس رو بکنه. عزیزم میدونم شما علاقمند به روایات و اخبار هستی، اینا قبول دارم، اما من که نگفتم کلینی کار مجلسی رو کرده. ما حتی گفتیم کلینی رو اونا که گفتن چون امام زمان فرموده که الکافی کافن به شیعتنا، اونم سردش حرف داشت. ما این حرفا رو پنبش رو زدیم. اگه تو این وادی ها میخواید وارد شید، جلسه اول و دوم حدیث خانی رو ببینیم. خیلی خوب، این روایت هم میخواستیم به یه جای برسونیم که این وقت روایت کوتاهه. با ببینید، ان ابی عبدالله قال قلت له جوئل تو فداک انا مولاک عبدالله ابن کیسان، عبدالله ابن کیسان هم جرح شده یعنی توثیق ندارد، لذا سند روایت مشکل داره و انشاءالله مدلولش رو در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.